شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم اعظم لهنی و آقای مهدی فراهانی، سخنگویان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در آلمان و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. خانم لهنی و آقای فراهانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز، امشب هم در خدمتشون هستیم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و تبریک مجدد سال نو خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزار. پس دوستان، اگه مایل باشید بپردازیم به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و سپس پیگیری کنیم بخش اول گزارش استان ما.
بله، من اولین موردی که میخوام شروع کنم برای در ابتدای آغاز سال نو بود که در مورد با معلمان عزیزمون بود که این مطلب به این صورت اومد شد که با وجود ابلاغ رئیس قوه قضاییه تنها 5 نفر از معلمان بازداشت شده آزاد شدند. برای آزادی معلمان بازداشت شده التماس نمی‌کنیم. این متن خبر بودش. متن کلی خبر به این صورت هستش که نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران گفت با وجود ابلاغ رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادی تمامی معلمان بازداشت شده، تا کنون تنها 5 نفر از این افراد آزاد شدند و مابقی همچنان در بازداشت هستند. این جناب، یعنی آقای پوروسوق، نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران گفت رئیس قوه قضاییه به دادستان دستور داده نسبت به آزادی معلمان بازداشت شده اقدام کنند، اما تاکنون نسبت به آزادی تمامی افراد اقدام نشده است. وی افزود متأسفانه هیچ آمار دقیقی از تعداد معلمان بازداشت شده اعلام نشده است و بر اساس وعده مطرح شده 44 نفر از معلمان بازداشتی تا پایان تعطیلات آزاد خواهند شد. همچنین ایشون فرمودن با اشاره به اینکه اعضای هیئت مدیره کانون فنی معلمان همگی در بازداشت هستند، این افراد هیچ تماسی تلفنی با بیرون نداشتند، به همین دلیل از وضعیت آنان هیچ اطلاعی نداریم. همچنین ایشون یادآور شدن در کرمانشاه نیز 15 معلم دستگیر شده بودند که تا کنون 11 نفر از آنان آزاد شدند، مابقی همچنان در بازداشت میباشند.
بله
بله. خبر بعدیمون یک خبر کارگریه که کارگاه نساجی خامنه 10 ماه است که کارگران نساجی خامنه 10 ماه است که حقوق نگرفتن. بعد این عزیزان فهمیدن که مسئولان در اتاقهای راحت نشسته و وعده توخالی میدهند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی گفت حدود 170 کارگر کارخانه نساجی خامنه ده ماه از حقوق در گرفتن برای احقاق حقوق خود ماخواست در ادارات و نهادها سرگردان و آواره هستند. آقای کریم صادق‌زاده گفت کارخانه نساجی خامنه یکی از کارخانجات نساجی فعال با دستگاه‌های مدرن و پیشرفته در این استان بود که در اثر بی‌تدبیری مسئولان وضعیت عادی این کارخانه از بین رفته و در حالت بحران به سر می‌برد. وی با اشاره به این که بارها متذکر شدیم صنعت استان نیاز به حمایت جدی دارد، ولی گوش شنوایی جهت حل بحران کارگری، صنعت و تولید وجود ندارد. ایشون همچنین گفت اگر به موقع به مشکلات کارگران رسیدگی می‌کردند به این مرحله بحرانی نمی‌رسید که کارفرما توان پرداخت حقوق 12 ماه کارگران را نداشته باشد. در همچنین وی خواستار روشن شدن وضعیت کارگران این شرکت شد تا هر گونه پیش آمده ناگوار و تنش جلوگیری شود. من مدام بنده خود کارگران 12 ماه حقوق نگرفتم با این وضعیت اقتصادی و گرونی من چجوری زندگی میکنه واقعا. مطلب بعدیمون اطلاعی گزارشگران بدون مرز در مورد آقای علی فرحبخش که به 3 سال زندان محکوم شده. مطلب به طور کلی به این صورتی: گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری آقای علی فرحبخش، محمد باقر عباسی سملی و منصور تیفوری است. علی فرحبخش روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی در پی محاکمه ناعادلانه که حکم آن در تاریخ 6 فروردین ماه ابلاغ گردید به 3 سال زندان و پرداخت جریمه هنگفت محکوم شده است. در همان روز و جالبیش در اینه که در همان روزی که شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی وضعیت حقوق بشر ایران را از دستور کار خود کنار می‌گذارد، جمهوری اسلامی با محکوم کردن یک روزنامه نگار عذاب و شکنجه را بر روزنامه نگاران تحمیل می‌کند. در این حال در ایران در حال حاضر 6 روزنامه نگار در شرایطی دشوار در زندان به سر می‌برند. 6 فروردین شعبه 6 دادگاه انقلاب علی فرحبخش را به اتهام جاسوسی به 3 سال زندان و پرداخت 69,000 دلار محکوم کرده است. آقای فرحبخش روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب از جمله یاس نو، شب، سرمایه، 6 آذر ماه 1385 به هنگام بازگشت به کشور در فرودگاه دستگیر شد. این روزنامه‌نگار برای نشست در سازمان های غیر دولتی درباره رسانه ها به بانکوک سفر کرده بود. دستگیری به مدت 40 روز از توی مقامات مسئول جمهوری اسلامی پنهان نگاه داشته شده بود و تنها بعد از انتشار این خبر توسط انجمن صحفی روزنامه نگاران یک شنبه 17 دی ماه سهراب سلیمانی رئیس زندان های تهران دستگیری علی فرحبخش را تأکید کرد.
بله.
محاکمه وی در تاریخ 5 اسفند ماه در شعبه 6 دادگاه انقلاب آغاز شد. در تاریخ 6 فروردین ماه در پشت درهای بسته شورای حقوق بشر پیشنهاد کمیته محاکمه از 5 کشور فرانسه، آرژانتین، آذربایجان، بنگلادش، زیمبابوه معمولی بر عدم بررسی وضعیت ایران و ازبکستان را پذیرفت که این مسئله باعث شد که با پرونده مسئله حقوق بشر ایران کنار گذاشته بشه و میتونه خیلی راحت این عزیزان رو جمهوری اسلامی خیلی راحت محاکمه کنه که در به ازای ایشون آقای منصور تیفوری نویسنده مترجم و روزنامه‌نگار هفته نامه من اگه اشتباه نخونم ناشتی در تاریخ 19 اسفند ماه در منطقه مریوان دستگیر شده است. محمد باقر عباسی سملی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه محلی سلام جنوب بوشهر در تاریخ 12 اسفند ماه بازداشت شد. اتهام محمد باقر عباس سملی توهین به پیامبر اسلام اعلام شده است. در شماره 77 سلام جنوب این روزنامه نگار در بخش از مصاحبه خود گفته است: من حتی به اسمت از اشتباه برای پیامبر اکرم صلی الله و همه اطهار سلام الله علیه اجمعین هم قائل نیستم، چه برسد به امام خمینی. هفته نامه سلام جنوب نیز در همان تاریخ توقیف شد و عده‌ای با سازمان دادن تظاهرات های فرمایشی به منزل مسکونی روزنامه نگار و دفتر هفته نامه حمله کردن.
بله.
این مسئله بود که در مورد این سه عزیز بود که بازداشت شدن و براشون مشکل به وجود اومده. مطلب بعدی در مورد کردستان، زندان و تبعید برای 5 شهروند سنندجی. این گزارشی که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان داده. گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 5 شهروند سنندجی به نام های سوران مهرشاد، عدنان احمدی، محمد علی محمدی، پوریا محمدی و فایق ذوالفقاری به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کرد مخالف دولت جمهوری اسلامی به حبس و تبعید محکوم شدند. بر اساس احکام صادر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، سوران مهرشاد به 5 سال حبس و تبعید به زنجان، عدنان احمدی به 2 سال حبس و تبعید به زنجان، پوریا دلپسند به 1 سال حبس و تبعید به مهاباد و آقای محمد علی محمدی به 1 سال حبس و تبعید به زنجان و همچنین آقای فایق ذوالفقاری نیز به 4 ماه حبس محکوم کردیدن. این عزیزانم که در مورد از دل کردستانم بود. آخرین مطلبی که من میتونم داشته باشم بیانیه تشکرهای صرفی معلمان سراسر کشوره که در روز 12 فروردین بیانیه رو صادر کردن. تشکرهای صرفی فرهنگیان سراسر کشور در تاریخ 10 فروردین به منظور بررسی ادامه حرکات اعتراضی خود نشستی تشکیل دادند و پس از این نشست بیانیه منتشر کردند که در آن اعلام شده است مبارزات معلمین برای تحقق خواستهای خود در سال جدید ادامه خواهد یافت. در اسفندماه گذشته معلمین چندین تجمع بزرگ در برابر مجلس و وزارت آموزش و پرورش برپا کردند که آخرین آنها با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی به بازداشت صدها معلمی انجامید که گروهی از آنها هنوز در بازداشت هستند. در بیانیه پایانی این نشست که به امضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور منتشر شد و نام تشکل‌های فرهنگی شهرهای مختلف کشور در پایین آن دیده می‌شود آمده است، اخبار مربوط به ضرب و شتم و بازداشت معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش نه تنها برای ملت بزرگ ایران که برای افکار عمومی جهان تکان دهنده و غیر قابل باور بود. هیچ ملت صاحب فرهنگ و هیچ کشور صاحب تمدن منزلت متولیان تعلیم و تربیت خود را آنقدر نازل نمی داند که اجازه دهد دست تعدی به روی آنها بلند شود. ظاهرن وقوع چنین حوادث ناگواری مختص کشور ماست که دایره داران اخلاق و معنویتش با ضرب مش و باتون و الفاظ رکیک معلمان فرزندان خود را به محبس می‌فرستند و برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و وعده‌های توخالی خیش به آنها اتهامات ناروا وارد می‌کنند. من سعی کردم این دفعه مطالب رو خورده خلاصه‌تر عنوان کنم چون موارد نقض حقوق بشر در این ماه واقعا بسیار زیاده و من فکر می‌کنم که همکارم بیشتر احتیاج به وقتش داره که بتونه این موارد رو عنوان کنه.
حتما، خیلی سپاسگزار. لطف کردید. پس اگر خانم لحنی آماده هستن بپردازیم به بخش اول گزارش اسفند ماه در مورد نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران.
بله، به سلام دوباره خدمت همه شنوندگان عزیز. امروز هم بخش اول گزارش ماهانه اسفند 1385 در مورد نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران را به سمع شما عزیزان میرسانم. در این گزارش بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را که توسط این شبکه گردآوری شده به اطلاع میرسانیم. بین‌المللی سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط زنان بازداشت شده گردید. آیرین خان دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفت مسئولان ایرانی به جای دستگیری تظاهرکنندگان صلح‌آمیز باید درخواست زنان ایرانی را برای برابری در برابر قانون را جدی بگیرند و به رسیدگی موارد موجود تبعیض بر علیه زنان در نظام قضایی ایران بپردازند. سازمان عفو بین‌الملل 15 اسفند 1385.
بله.
روز آلبر کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی شهید خود را در مورد بازداشت حداقل 31 فعال زن ایرانی توسط پلیس امنیتی در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران ابراز کرد. کمیساریه عالی تاکید کرد این زنان بر اساس حقوق قانونی خود برای تجمع آرام و آزادی بیان عمل کردند. نامبردو یادآوری کرد ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، مدنی و فرهنگی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است. ایران ملزم پایبندی به تعهدات قانونی، توافقنامه‌های بین‌المللی، صلح‌شده و احترام به حقوق بشر بدون هر گونه تبعیضی است. میدان 15 اسفند 1385.
بله.
کنت استوبی هماهنگ کننده دفتر سازمان ملل متحد در تهران با صدور بیانیه حمایت کامل خود را از موضع کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با دستگیری زنان اعلام کرد. وی گفت حکومت ایران با دستگیری ها و رفتار و رفتار اعمال شده به نگرانی های جدی دامن می زند. ایلنا 15 اسفند 1385. جامعه بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، سازمان جهانی علیه شکنجه و سازمان دیدبانی برای حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی دستگیری فعالان جنبش زنان ایران را محکوم کردند. در این بیانیه بازداشت خودسرانه فعالان جنبش زنان و همچنین خشونت اعمال شده از سوی پلیس علیه گیاده همایی سلطان‌آمیز 4 مارس را محکوم کردند. در این بیانیه از مقامات ایران خواستار شده اند تضمین نمایند که هیچ گونه آسیب جسمی و روحی به بانوان زندانی نرسانند. آنها را که بیدلیل و خودسرانه بازداشت کرده اند دو تین قید و شرط و فوری آزاد نمایند. اتهامات خودسرانه علیه فعالان جنبش زنان را لغو کنند و به انواع اذیت و آزار علیه مدافعان حقوق بشر پایان دهند. گویا 16 اسفند 1385. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از دولت درخواست کرد تا همه زنان بازداشت شده در 4 مارس را آزاد کند و پیگرد و آزار و آزادیت همه فعالان حقوق زنان پایان دهد. این سازمان دولت ایران را مسئول کامل وضعیت سلامتی زنان بازداشت شده می‌داند. در بخش دیگر این بیانیه آمده است دولت ایران به صورت محسوسی بر آزار و اذیت و اعراب فعالان حقوق زنان در هفته های گذشته افزوده است. روز 17 اسفند 1385.
بله.
دورتن لیون دبیر کل آموزش بین الملل در بروکسل طی نامه خطاب به محمود احمدی نژاد تصفیه معلمان را محکوم کرد. 30 میلیون نفر از 169 کشور عضو این تشکل می باشند. در این نامه آمده از سرکوب خشونتبار و دستگیری صدها معلمی را که در سراسر ایران برای دستمزد در خورد تظاهرات می کردن محکوم می کنند. ایران از اعضای قدیمی سازمان بین الملل کار است و بنابراین ضروری است که از بیانیه ALO در مورد اصول بنیادین و حقوق کار که آزادی تجمع و حق قرارداد دست جمعی را تضمین می کند تبعیت کند. در بخش دیگر این نامه آمده است دستگیری فتح ها معلم در 23 اسفند 1385، همچنین به وضوح نقض ماده 9 و ماده 20 بیانیه جهانی حقوق بشر است. دبیر کل آموزش بین الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط همه معلمان بازداشتی شده است. اخبار روز 25 اسفند 1385.
بله.
اخبار دانشجویی. دفتر تحکیم وحدت به مناسبت پایان سال گزارش از وضعیت دانشگاه‌ها در سال جاری را منتشر کرد. برخی محورهای این گزارش عبارتند از الف صدور حکم مجازات از سوی کمیته انضباطی برای 300 فعال دانشجویی، ب صدور حکم توقیف 57 نشریه از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، پ برای 35 نهاد دانشجویی مشکلات فراوان پیش آمده و یا منحل گشتند، ممانعت از حق تحصیل 17 دانشجوی دوره کارشناسی، ساد بازنشستگی اجباری اساتید و ایجاد مشکل برای کلیه اساتیدی که معتقد به استقلال و حفظ شأن علمی دانشگاه می باشند. ادوار نیوز 21 اسفند 1385. دانشجویان احضار و بازجویی. سعید قربانیان و حسن سمینفرد دانشجویان دانشگاه سبزوار جهت محاکمه به شعبه اول دادسرای انقلاب سبزوار احضار شدند. ایلنا 4 اسفند 1385. حامد ایرانشاهی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به اتهام توهین به شورای نگهبان و نشر اکاذیب جهت محاکمه به شعبه صدیقه دادگاه جزایی عراق احضار شد. از ورنیوز 14 اسفند 1385. دانشجویان ممانعت از تحصیل.
بله.
آقای دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت تا اواسط فوریه حداقل 70 دانشجو پس از اطلاع مقامات دانشگاه از بهایی بودن آنان اخراج شدند. از 178 دانشجوی رهایی که آزمون ورودی را گذرانده بودند از ورودشان به دانشگاه ممانعت به عمل آمد و یا پس از ورود هنگامی که دانشگاه به بهایی بودن آنها آگاهی یافت اخراج شدند. بهاییان از آغاز انقلاب اسلامی در هر سن و سال با اذیت آزارهای مذهبی روبرو بودند. بیش از 200 بهایی اعدام شده و صدها نفر زندانی شدند. اموال و دارایی هزاران نفر مصادره گشته، از کار برکنار شده و یا حقوق بازنشستگی آنها قطع شده است. جامعه بین‌المللی بهایی، 7 اسفند 1385.
بله.
دانشجویان احکام صادر شده. محمد کاظمی، دانشجوی دانشکده علوم اقتصادی و دارایی، به دلیل مطالعات و وبلاگ شخصیش در کمیته انضباطی به توبیخ با درج در پرونده محکوم شد. ادوار نیوز، 1 اسفند 1385. محمد رضا رحیمی راد، دانشجوی دانشگاه یزد، به اتهام توهین به مقامات در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان یزد به پرداخت 190,000 تومان جزای نقدی محکوم شد. اینا 4 اسفند 1385. حمید مراکزدور، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، به اتهام شرکت در تجمع روز دانشجو در کمیته انضباطی با یک ترم محرومیت از تحصیل به صورت تعلیقی محکوم شد. ایسنا 5 اسفند 1385.
بله.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، گفت حکم اخراج متین مشکین، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، در مرجع تجدید نظر کمیته دانشجویی تایید شد. ایلنا 6 اسفند 1385. عباس حکیمزاده، فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، در کمیته انضباطی به 2 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در فنواز و محرومیت از تحصیلات و تسهیلات رفاهی تا پایان تحصیل محکوم شد. ایسنا 22 اسفند 1385.
بله.
بابک زمانیان، مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در کمیته انضباطی به 1 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب فنواز محکوم شد. 2 دانشجوی دیگر همراه نامبرده به کمیته انضباطی احضار شدند. همچنین هفته گذشته 4 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. لازم به ذکر است به علت فعالیت‌های گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در ابتدای ترم جدید، حکم اخراج 54 نفر از دانشجویان پسر به اداره نظام وظیفه را صادر نمود. وبلاگ امیرکبیر، 22 اسفند 1385.
بله.
توقیف نشریات دانشجویی. امتیاز ماهنامه دانشجویی فروردین به مدیر مسئولی کاظم رضایی به اتهام نشر اکاذیب به دستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز لغو گردید. ایلنا 14 اسفند 1385. نشریه دانشجویی کتاب پدر به سعدویه سعید شیرشاهی به اتهام نشر اکاذیب به دستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای مدت 3 ماه توقف گردید. ایسنا 21 اسفند 1385. جلوگیری از فعالیت تشکل‌های دانشجویی.
بله.
ترانه دکتر موسی غنی‌نژاد و محمد باقر نوبخت در تالار دانشکده تربیت بدنی تهران به دستور رئیس دانشکده لغو گردید. ایلنا 12 اسفند 1385. فعالیت های جمعیت اسلامی دانشگاه زنجان به اتهام عدم رعایت قانون اساسی، قوانین عادی و غیره به دستور هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه ممنوع اعلام گردید. ایلنا 15 اسفند 1385. به دستور مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان کانون‌های این دانشگاه بر اثر حمله شبانه بدل به ویرانه شد. در مجموعه کانون‌های فرهنگی و هنری 11 کانون مشغول فعالیت هستند. اسامی تعدادی از این کانون‌ها عبارتند از کانون فرهنگی دانشگاه امیرکبیر، کانون فیلم و عکس، کانون گفتگو و اندیشه، کانون تئاتر، کانون کتاب، کانون ادبی، کانون موسیقی و کانون هنرهای تجسمی.
بله.
امیرکبیر 28 اسفند 1385. توقیف فیلم، کتاب، سایت و نهاد مدنی. کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه اعلام کرد سایت کانون نویسندگان ایران نیز همچون بسیاری از سایت‌های دیگر مسدود شده است و این تنها راه ارتباط کانون با مخاطبانش از میان رفته است. در بخش دیگری این بیانیه آمده است موج سرکوب روشنفکران و نویسندگان ایران، هنرمندان و فعالان سیاسی اجتماعی هر روز ابعاد و شکل‌های گوناگون به خود می‌گیرد. احضار به دادگاه‌ها امری روزمره شده است. تهدید و ارعاب مستقیم و غیر مستقیم به ابزاری معمول بدل گشته است. در کنار این شیوه ها مدتی برخی روزنامه ها قلم بر مدار روزگار قلب‌های زنجیره‌ای می‌گردانند و یادآور برنامه هویت و چراغ شده است. حتاکی می‌کنند و می‌کوشند به بهره‌گیری از واژه‌هایی چون مرتد، معاند، مفسد و غیره زنجیره‌ای دیگر بسازند. عوامل اجرایی این سیاست در کوچه‌ها راه را بر نویسندگان و فعالان سیاسی می‌بندند و آنها را به قصد کشت کتک می‌زنند. کانون نویسندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و برچیده شدن احکام اعدام شده است. ادوار نیوز، 6 اسفند 1385.
بله.
مجوز انتشار مجدد کتاب‌های سه قطره خون، انسان و حیوان، خیام صادق و فرهنگ عامیانه مردم ایران نوشته صادق هدایت از سی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو گردید. این کتاب‌ها قرار بود توسط نشر چشم منتشر شود. ایسنا، 8 اسفند 1385.
بله.
مؤسسه مدنی کنشگران داوطلب که توسط دکتر سهراب رزاقی استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی پایه‌گذاری شده بود توسط ماموران امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و پلمب شد. همچنین منزل دکتر سهراب رزاقی توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. از وانیوز، 24 اسفند 1385. دفتر مؤسسه حقوقی راهی که توسط شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان پایه‌گذاری شده و با همکاری گروهی از وکیل‌های استخدامی و داوطلب به زنان مشاوره حقوقی ارائه می‌نمود، توسط مأمورین دادگاه انقلاب مورد بازرسی قرار گرفته و سپس پلمب گردید. میدان، 25 اسفند 1385. مرکز کارورزی سازمان‌های غیردولتی جامعه مدنی که در صورت محبوب عباس‌قلی‌زاده تأسیس شده بود و هدف‌های آن در جهت ظرفیت‌سازی و تقویت سازمان‌های مدنی و آموزش دادن کنشگران جامعه مدنی تعریف شده بود توسط مأمورین دادگاه انقلاب مورد بازرسی قرار گرفت و پلمب شد. میدان، 25 اسفند 1385.
بله.
اخبار مطبوعات. دفتر هفته‌نامه تابان چاپ قزوین توسط سرنشینان دو موتورسیکلت با چند کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار گرفت. محمد علی خانی مدیر مسئول این نشریه عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی می باشد. نواندیش، 9 اسفند 1385. مصطفی کباب‌کبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری در یک مناظره گفت ما درد مردم را خوب می داریم اما به دستور شورای عالی امنیت نمی توانیم آنها را منعکس کنیم و هر یک از مدیران مسئول امروز خود یک محرم علی خان هستند. محمد جواد حق‌شناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی گفت ما به خاطر تیتر کردن صحبت‌های آقای ولایتی توبیخ شده ایم. اینا، 9 اسفند 1385.
بله.
رجب علی مزروعی رئیس انجمن صحفی روزنامه‌نگاران ایران گفت در سال 85 به دستور هیئت نظارت در مطبوعات بیش از 20 نشریه توقیف گردیده است. وی افزود فشارهای هیئت نظارت در مطبوعات خود سانسوری در میان مطبوعات را فراهم کرده است. این هیئت در کار دادن مجوز برای روزنامه ها سختی می کند. اینا 21 اسفند 1385.
بله.
مشاوره شمس الواعظی سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفت در سال 85 شاهد صف طولانی متقاضیان انتشار مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم که بالغ بر 3000 نفر شده است. وی افزود حق انتشار آزاد مطبوعات به یک امتیاز تبدیل شده است که به افراد اشخاص ویژه اعطا می شود. رامبرده گفت توقیف مطبوعات توسط دولت و نهادهای امنیتی در سال 85 به 30 الی 35 مورد رسیده است. شمس الوازین گفت در جریان توقیف مطبوعات 3000 روزنامه نگار بیکار شده اند. سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات افزود حدود 120 روزنامه نگار در معرض بازجویی قرار گرفتند. 21 اسفند 1385 ایلنا. بازداشت روزنامه نگاران. منصور تیفوری عضو تحریریه هفته‌نامه توقیف شده ناشتی و ماهنامه گفتمان نو توسط ماموران امنیتی در مریوان بازداشت شد. ایلنا 22 اسفند 1385. مطبوعات توقیف. هفته‌نامه پیام کردستان به مدیر مسئولی اردشیر صدرالدینی به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و امتیاز این نشریه لغو گردید. سلیمان بایزیدی عضو شورای سردبیری این نشریه از سوی گروهی به نام جمعیت جوانان انقلابی کردستان به اتهام تجزیه طلبی، ارتداد، فعالیت و تبلیغ برای احزاب سکولار، زیر سوال بردن اصل نظام و همکاری با سازمانهای غیردولتی تهدید به مرگ شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 20 اسفند 1385.
بله.
محمد باقر صملی مدیر مسئول هفته‌نامه سلام جنوب به اتهام توهین به پیامبر اسلام به دستور دادگستری بوشهر بازداشت شد. هفته‌نامه سلام جنوب توقیف کرد و دفتر این نشریه پرام شد. ایلنا 21 اسفند 1385. مطبوعات احضار روزنامه نگارند. مدیران مسئول نشریات ایران، اعتماد، اسرار، صبح زندگی و هنر آشپزی جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند. اینا 7 اسفند 1385.
بله.
عبدالرسول رسال مدیر مسئول روزنامه آینده نو به اتهام تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت مدعی عموم جهت بازجویی به شعبه هفتم بازپرسی داستانه کارکنان دولت احضار شد. ایلنا 9 اسفند 1385. محمد جواد حقشناس و مصطفی کواکبیان مدیران مسئول روزنامه های اعتماد ملی و مردم سالاری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت وزارت کار جهت بازجویی به شعبه هفتم بازپرسی سریع کارکنان دولت احضار شدند. ایلنا 16 اسفند 1385. مطبوعات بازجویی روزنامه نگاران.
بله.
امام سلیمانی سردبیر هفته‌نامه روش هلاد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه کیفری استان کردستان مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 11 اسفند 1385. مطبوعات محاکمه روزنامه نگاران. علی فرحبخش روزنامه نگار به اتهام جاسوسی در شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. این خبرنگار روزنامه شرق از 3 ماه پیش در زندان به سر می برد. ایلنا 5 اسفند 1385.
بله.
محمد رضا خاتمی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و توهین به افراد حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند با شکایت مدعی عموم، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، ستاد مشترک سپاه پاسداران، هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد. ایسنا 13 اسفند 1385. غلام حسین اسلامی فر، مدیر مسئول سابق روزنامه ایران، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت ستاد کل نیروهای مسلح در شعبه 76 دادگاه کشوری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صرمی محاکمه شد. اینا 20 اسفند 1385. لیلا پوریوسفی، مدیر مسئول نشریه صبح زندگی، به تام چاپرک عکس مستهجن با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. اینا 20 اسفند 1385.
بله.
الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا با شکایت کاتوزیان، نماینده مجلس هفتم از تهران، در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. اینا 20 اسفند 1385. مطبوعات، احکام صادر شده توسط دادگاه ها. داوود بهرامی، سیار باشانی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام آزادی، در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به 500 هزار تومان جریمه نقدی بدل از حبس و یک سال توقیف روزنامه محکوم شد. این روزنامه در اردیبهشت 1379 توقیف گردید. ایسنا 9 اسفند 1385. منیژه زیباری، مدیر مسئول هفت‌نامه شکوه آزادی چاپ ایلام، به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی با شکایت دادستان عمومی و انقلاب ایلام در شعبه دوم دادگاه کیفری استان ایلام و تایید دیوان عالی کشور به پرداخت 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. ایرنا 10 اسفند 1185.
بله.
مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی به پرداخت 900 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. اتهامات وی عبارتند از نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، توهین به افرادی که دارای حرمت شرعی هستند، اشاره منکرات و مطالب خلاف عفت عمومی، اهانت به دین مبین اسلام و مرجع مسلم تقلید، تحریف سخنان سید حسن نصرالله، توهین به رئیس جمهور از طریق چاپ کاریکاتور و تبلیغ برای سازمان‌های مخالف نظام شاکر نام برده عبارتند از مدعی العموم، هیئت نظارت بر مطبوعات، فاطمه آلیا نماینده مجلس، بانک ملی و بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس. اینا 20 اسفند 1385. غلام حسین کعباسچی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده هم‌میهن، به اتهام افترا به مقامات در نهادها و اشخاص با شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان به پرداخت 500 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. ایلنا 21 اسفند 1385. امتیاز روزنامه توقیف شده بنیان در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به دستور قاضی حسین حسینیان لغو گردید. محسن اشرفی، مدیر مسئول این روزنامه، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مراجع به پرداخت 1 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. ایسنا 22 اسفند 1385.
بله.
اخبار اجتماعی. به دستور قوه قضاییه سه دختر و 9 پسر دانشجو به اتهام شرکت در یک مجلس پارتی مشترک توسط مأمورین مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی زنجان بازداشت شدند. ایسنا 4 اسفند 1385 فاطمه آلیا رئیس کنفدراسیون زنان مجلس گفت حدود 10,300,000 نفر زیر خط فقر قرار دارند. وی افزود 17% جمعیت کشور نیازمند کمک ارگانهای حمایتی هستند و زیر خط فقر قرار دارند. فارس 6 اسفند 1385 ولی‌الله فرزانه معاون دارایی و مالی استانداری مازندران گفت در استان مازندران 900,000 نیروی بیکار وجود دارد. ایلنا 9 اسفند 1385 محمد هادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت روزانه بیش از 14,000 نفر در خیابان‌های ایران دچار حادثه شده و بیش از 400 نفر از آنها فوت می‌کنند. سالانه از محل حوادث رانندگی بیش از 550 میلیارد تومان به شکل مستقیم به سیستم اقتصادی کشور خسارت وارد می‌شود. فارس 14 اسفند 1385 محمود سالارکیا معاون دادستان تهران گفت در جریان مراسم چهارشنبه سوری 1300 نفر دستگیر شدند. حکم بازداشت 184 نفر تایید شد و بقیه متهمین با قرار کفالت آزاد شدند. اسلام 23 اسفند 1385 این بخش اول گزارش اسفند ماه بود که توسط فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی خبر حضور شما شنوندگان عزیز رسید. بدون از انجمن فعالان حقوق بشر در ایران، کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فرانسه، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران، بلژیک، اتحادیه ولی دموکراسی در ایران، ایتالیا، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران، واشنگتن، امریکا، قانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، قانون دفاع از دموکراسی در ایران، هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، کالیفرنیا، امریکا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا، ونکوور، کانادا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران، برلین، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران، اتریش، فعالان ایرانی حقوق بشر، سوئیس، فعالان دفاع از حقوق بشر.
خیلی سپاسگزارم خانم لحنی.
خواهش میکنم.
بعد خسته نباشید. به شما آقای فرهانی و دیگر عزیزان همراه و همگامتون در این راه ایرانی و انسانی و به امید پیروزی های بیشتر آزادی و اجرای حقوق بشر در کشور عزیزمون ایران و تمامی جهان، به خصوص
در این سال جدید
و در این پایانین روزهای نوروز هم سال جدید رو باز مجددن به شما و همه عزیزان هموطن شاد باش میگیم، تهنیت میگیم و به امید روزهایی بهتر و پر از شادی و صلح و دوستی.
ما هم همینطور این سر رو برای تمام عزیزانم آرزو سلامتی و تندرستی داریم.
من با شما و آقای فرهانی خداحافظی میکنم و تا گفتگوی دیگر براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
همچنین ما هم با شما خداحافظی میکنیم به امید روزهای بهتر.
خدا نگهدار. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم اعظم لحنی و آقای مهدی فراهانی از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی درباره اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و همچنین بخش اول گزارش اسفند ماه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.